صفحه 114. بعد پرسید: گوش می کردی؟ من؟ معلومه. خب من اینو به هیچ کس نگفته بودم. گاس نباز به تو هم می گفتم. من کرلی رو دوست ندارم. آدم خوبی نیست. و از آنجا که بلنی اعتماد کرده بود، باز هم به وی نزدیکتر شد و کنار او نشست. من می تونستم برم تو سینما و لباسای خوب بپوشم، از همون لباسایی که اونا می پوشن. می تونستم برم تو مهمونخونه های بزرگ بشینم، وا دارم ازم عکس بردارن. اون وقت وقتی عکسمو چاپ می زدن، می رفتم پیششون، می رفتم تو رادیو حرف می زدم. هیچی هم واسم خرج نداشت. واسه ای که دیگه آرتیست بودم و از اون لباسای قشنگ که اونا می پوشن می پوشیدم. واسه ای که یارو می گفت من استعداد دارم. نگاهی به لنی کرد و با دست و بازوی خود شبیهی در آورد تا لنی متوجه شود که اون می تواند بازی کند. انگشتانش به دنبال ساعد کشیده شدند و انگشت کوچکش از سایر انگشت ها به دور مانده بود. لنی آهی طویل کشید. از بیرون صدای تیلهی که به هدف خورد و سپس قوقای شادی شنیده شد. زن کرلی گفت: یکی نشونه رو زد. در این هنگام همچنان که خورشید رو به غروب می رفت، خط نوری که در انبار بود بالا می رفت و اینک به موازات آخر و سر اسبان رسیده بود. لنی گفت: گاس اگه من این توله رو دور بندازم جورج نفهمه و اون وقت من بی درد سر بتونم خرگوشا رو داشته باشم. زن کرلی با خشونت گفت: غیر خرگوشا حواست هیچ جا نیست. لنی صبورانه توضیح داد: ما قراره یه جای کوچیک داشته باشیم. قراره یه خونه، یه باغچه داشته باشیم و توی یه تیکه زمین یونجه بکاریم. یونجه ها مال خرگوشاست. من یه کیسه برمی‌دارم و پر یونجه می‌کنم و می‌ذارمش جلو خرگوشا. زن کرلی پرسید: چطور شد همچی دیوونه خرگوش شدی؟ لنی برای اینکه به نتیجه‌ای برسه، به دقت فکر کرد. با احتیاط به سوی زن کرلی جنبید تا به او چسبید. من خوشم میاد چیزای قشنگ و ناز کنم. یه دفعه تو بازار خرگوش براق دیدم. اونا خیلی قشنگ بودن. من بعضی وقتا موشم ناز میکنم. اما اگه یه چیز بهتری نباشه. زن کلی اندک خود را از او عقب کشید. انگار دیوونه ای. لنی مشتاقانه توضیح داد: نه دیوونه نیستم. جورج میگه نیستم. خوشم میاد چیزای قشنگ و با انگشتام ناز کنم. چیزای نرمو. زن کلی اندک اطمینان یافته بود. گفت: خب کی خوشش نمیاد؟ همه خوششون میاد. من خوشم میاد ابریشمو به تنم بکشم. تو از مخمل خوشت نمیاد؟ لنی از خوشی خندید. با خوشی فریاد زد: آره که خوشم میاد. یه خوردشم داشتم. یه خانومی به هم داد. اون خانومه خاله کلاران بود. اون به هم مخمل داد. یه همچی گنده بود. دلم میخواست اون مخمله اینجا بود. گرهی بر ابروان نشست. گمش کردم. خیلی وقت ندیدمش. زن کرلی به او خندید: تو دیوونه ای، اما آدم خوبی هستی. مثل یه بچه گنده ای. اما آدم نمیفهمه تو چی میخوای بگی. من وقتی زلفامو شونه میکنم، گاهی میشینم اونا رو ناز میکنم. واسه اینکه نرمه خوشم میاد. برای نشان دادن طرز عمل خود، انگشتانش را به سر کشید. بعضیا موهاشون زبره. مثلا کرلی موش مثل سیم میمونه. اما مال من نرم و قشنگه. ببین، معلومه که من خیلی شونه بهشون میکشم. همون قشنگش میکنه. اینجا رو دست بزن. دست لنی رو گرفت و بر سر خود نهاد. اینجا رو دست بکش. ببین چقدر نرمه. انگشتان درشت لنی به نوازش موی او پرداخت. زن کرلی گفت: به همش نزن. لنی گفت: اوه چه قشنگه. و شدیدتر به نوازش پرداخت. اوه چه قشنگه. حالا نگاه کن، داری موامو شلوغ میکنی. و سپس با غضب فریاد زد: بس کن دیگه، موامو به هم میزنی. سرش رو به کنار کشید و انگشتهای لنی به سر او رسید و موی او را گرفت. زن کرلی فریاد زد: ول کن، میگم ول کن. لنی سراسیمه بود، چهرهش در هم شده بود. آنگاه زن کرلی جیغ کشید و دست دیگر لنی بر دهان و بینی او فرود آمد. لنی التماس میکرد: تو رو خدا داد نزن، تو رو خدا داد نزن، جورج اوقاتش تلخ میشه. زن کرلی زیر دست او شدیداً تقلا میکرد، پاهایش کاه‌ها را میپاشید و خود میکوشید تا رها شود و از زیر دست لنی فریادی خفه بیرون میآمد و لنی از وحشت شروع به فریاد زدن کرد: اخ تو رو خدا اینجور نکن، اون وقت جورج میگه من کار بدی کردم، دیگه نمیذاره خرگوش داشته باشم. دست خود را اندکی از کنار دهان او دور کرد و صدای وحشت زدهی بیرون آمد. آنگاه لینی خشمناک شد. گفت دیگه داد نزن. نمیخوام داد بزنی. همون جور که جورج میگه تو داری منو به زحمت میندازی. دیگه داد نزن. و زن کرلی همچنان تقلا میکرد و چشمانش از وحشت دریده بود. لینی او را به شدت تکان میداد و نسبت به او غضبناک شده بود. دیگه داد نزن. و او را تکان داد و بدن زن کرلی همچون ماهی میجنبید و سپس بی حرکت ماند. زیرا که لینی گردن او را شکسته بود. لینی به وی نگریست و با احتیاط دست خود را از دهان او کنار برد و او همچنان بی حرکت بود. من نمیخوام تو را اذیت کنم، اما جورج اوقاتش تلخ میشه. هنگامی که زن کرلی نه جوابی گفت و نه حرکتی کرد، او به روی وی خم شد. دست او را بلند کرد و رها ساخت که افتاد. یک لحظه مبهوت ماند و سپس وحشت زده با خود گفت من یک کار بد کردم، یک کار بدی دیگه کردم. با دست کاه به روی او ریخت، تقریبا به زیر کاه نهان شد. از بیرون صدای مردها و تیله ها که به هم میخورد شنیده میشد. نخستین بار بود که لینی متوجه بیرون شد، میان کاه ها خم شد و گوش داد. گفت راست راستی کار بدی کردم، نباس این کارو میکردم. جورج اوقاتش تلخ میشه. و گفتش که و من تو بوته های جارو قایم بشم تا اون بیاد. اوقاتش تلخ میشه. تو بوته های جارو تا اون بیاد. اینجور گفت. لینی بازگشت و دختر مرده را نگریست. طول سگ کنار او افتاده بود. لینی آن را برداشت. گفت اینو میذارم دور. همینجوری که هست خیلی بده. طول سگ و زیر نیمتنه خود گرفت و از انبار بیرون خزید و از لای شکافی دزدانه به بیرون به محل بازی نگاه کرد و سپس به طرفی که آخرین آخر قرار داشت خزید و ناپدید شد. خطهای نور خورشید اینک بالای دیوار بود و هوای انبار رو به تاریکی می رفت. زن کرلی به پشت افتاده بود و نیمی از بدن او زیر کاه نهان بود. انبار خیلی آرام بود و بر آبادی آرامش بعد از ظهر حکم فرما بود. حتی صدای تیله ها و صدای خنده و فریاد مردها هم رو به آرامی می رفت. داخل انبار را بیش از بیرون ظلمت گرفته بود. کبوتری از در باز به درون پرید و دوری زد و دوباره بیرون رفت. از کنار آخرین آخر سگ گله ماده بلند و لاغر و پشمی به درون آمد. پیش از آن که به جعبه‌ای که توله هایش در آن بودند برسد، بوی مرده زن کرلی به مشامش رسید. موهای پشتش راست ایستاد. با جست و خیز خود را به جعبه رساند و میان توله ها جست. زن کرلی با نیمه پوششی از کاه زرد خفته بود. و رنگ بدجنسی و نیرنگ بازی و ناخشنودی از زندگی و درد جلب توجه همه از چهره او رخت بسته بود. بسیار ساده و زیبا بود و چهرهش جوان و دلکش می نمود. اینک گونه های قازمالیده و لبهای سرخ شده او را زنده در خواب نشان می داد. گیسوی مجعد و زلف تابدارش از پشت سرش به روی کاه گسترده بود و لبهایش از هم باز مانده بود. همچنان که گاه اتفاق می افتاد، یک دقیقه ظاهراً بیش از مدت یک دقیقه به طول انجامید که صداها و حرکات متوقف ماند. بیش از یک دقیقه متوقف ماند. سپس اندک اندک زمان به حرکت آمد و به سیر آهسته خود ادامه داد. اسب‌ها در کنار آخرها سم خود را بر زمین زدند و زنجیرهایشان به صدا در آمد. بیرون صدای مردها واضح‌تر و بلندتر شد. از نزدیک آخرین آخر صدای کاندی پیر برخاست. صدا می کرد لینی، اوهای لینی، اینجایی؟ من باز حساب می کردم. لینی بذار بهت بگم چی کار می تونیم بکنیم. کاندی پیر از جایی که آخرین آخر واقع بود ظاهر شد. باز صدا کرد اوهای لینی. سپس همچون چوب بر جای ماند. پشت دستش را به سیبیل سفیدش کشید. به زن کرلی گفت من نمی دونستم شما اینجایین. چون زن کرلی جواب نداد، اون نزدیکتر آمد. با لحن ناموافقی گفت شما نباس اینجا بخوابین. و سپس به کنار او رسید و وای خدایا. و عاجزانه به اطراف نگاه کرد و ریش خود را مالید و سپس از جا جست و از انبار بیرون دوید. اما انبار زندگی را از سر گرفته بود. از پا به زمین می کوفتند و شیهه می کشیدند و کاه خود را می جویدند و زنجیرها را می کشیدند. یک لحظه بعد کاندی بازگشت و جورج هم با او بود. جورج گفت: منو واسه چی میخواستی ببینی؟ کاندی زن کرلی را نشان داد. جورج پرسید: چشه؟ نزدیکتر رفت و او هم الفاظ کاندی پیر را تکرار کرد: وای خدایا. کنار زن کرلی به زانو آمده بود، دست خود را بر قلب او نهاد و بالاخره آنگاه که آرام و خشک از جای برخاست، چهره او همچون چوب سخت و فشرده بود و چشمانش تنگ شده بود. کاندی گفت: از چی اینجور شده؟ جورج با برودت به وی نگریست و به سردی پرسید: تو عقلت نمیرسه؟ من باس میدونستم. گاز اون تعتعای کلم هم میدونستم. کاندی پرسید: جورج حالا چیکار باس بکنیم؟ حالا چیکار باس بکنیم؟ مدتی به طول انجامید تا جورج در جواب گفت: انگار باس به بچه ها بگیم. انگار باس اونو بگیریم تو اتاق حبس کنیم. نمیتونیم بذاریم در بره. خب ولد و زنای بدبخت آخرش از گشنگی میمیره. و سعی کرد خود را اطمینان دهد. گاس اونو حبسش کنن، اما باهاش مهربونی کنن. اما کاندی با هیجان گفت: باس بذاریم دره. تو اون کرلی رو نمیشناسی. کرلی حتما میخواد اونو تیکه تیکه کنه. کرلی اونو میکشه. جورج چشم به دهان کاندی دوخته بود. بالاخره گفت: آره راست میگی. کرلی میکشدش. بچه های دیگه هم میکشنش. و دوباره به زن کرلی نگریست. بالاخره کاندی وحشت عظیم خود را ظاهر کرد. جورج: من و تو میتونیم اون تیکه زمینو بخریم نه؟ من و تو میتونیم بریم اونجا زندگی کنیم. نمیتونیم؟ جورج نمیتونیم؟ پیش از آنکه جورج پاسخی بدهد، کاندی سر به زیر افکند و چشم به کاه‌ها دوخت. فهمیده بود. جورج به ملایمت گفت: انگار من از اولش میدونستم. انگار به دلم برات شده بود که نمیتونیم اونجا رو بگیریم. اون اونقدر دلش می‌خواست از اونجا بشنوه. من باورم شده بود که میتونیم. کاندی مایوسانه پرسید: پس دیگه تموم شد؟ جورج به سوال او جوابی نداد. جورج گفت: من این یه ماهو کار میکنم. 50 دلارمو میگیرم و اون وقت هر شب میرم فاحشه خونه یا میرم توی مهمونخونه. اونقدر میشینم تا همه برن خونه هاشون. اون وقت بازم میام یه ماه کار میکنم و باز 50 دلارمو میگیرم. کاندی گفت: اون چه آدم خوبیه. من خیال نمی کردم اون همچین کاری بکنه. جورج هنوز به زن کرلی خیره نگاه می کرد. لنی این کارو از بدجنسی نکرده. لنی همیشه کارهای بد می کرد، اما هیچ کدومشون از رو بدجنسی نبود. قد راست کرد و رو به طرف کاندی رفت. حالا گوش کن. باس به بچه ها بگیم. انگار باس بیان تو. راه دیگه نداره. گاس اذیتش نکنن. به تندی گفت: من نمیذارم اونا لنی رو اذیتش کنن. حالا گوش کن. بچه ها گاز خیال کنن منم تو این کار دست داشتم. من میخوام حالا برم تو خوابگاه. اون وقت یه دقیقه دیگه تو بیا به بچه ها خبر بده. اون وقت منم همچی نشون میدم که خبر ندارم و با بچه ها میام. این کارو میکنی تا دیگه بچه ها خیال نکنن من تو این کار دست داشتم؟ کاندی گفت: معلومه جورج، معلومه که میکنم. خیلی خوب، پس دو دقیقه به من مهلت بده. اون وقت بودو تو خبر رو بده، مثل اینکه تازه اونو دیده باشی. من دیگه میرم. جورج برگشت و با شتاب از انبار بیرون رفت. کاندی پیر به او که بیرون میرفت نگاه میکرد. اکنون عاجزانه به زن کرلی نگاه کرد و تدریجا غم و غضب او به صورت الفاظ بیرون آمد. لگوری مرده شور برده، تو این کارو کردی نکردی؟ خیال میکنم خوشحالم باشی. همه میدونستن که تو گرفتاری درست میکنی. تو هیچ خوب نبودی. حالاش هم خوب نیستی. جیم 3.ه گندیده. آب از چشم و بینی او سرازیر بود و صدایش می لرزید. من می تونستم باغچه ها رو بیجین کنم و ظرفای اونا رو بشورم. درنگ کرد و سپس به آهنگ نوه خواند و آن کلمات قدیم را تکرار کرد. اگه یه سیرک باشه یا بازی باشه ما می رفتیم تماشا. همین می گفتیم دگور پدر کار و می رفتیم. هیچ وقت کسی اجازه نمی خواستیم. خوک و جوجم داشتیم. اون وقت تو زمستون کنار اون بخاری گنده آهنی وقتی بارون می اومد ما اونجا می نشستیم. چشمانش از شدت عشق نمی دید. برگشت و به زحمت از انبار بیرون رفت و با ساعد بیمویش پشت سیبیلش را می خاراند. بیرون صدای بازی ناگهان قطع شد. صدای کسانی که از یکدیگر سوال می کردند بلند شد. دویدن آنان صدای طبل می کرد و همه به انبار ریختند. سلیم و کارلسون و هویت جوان و کورلی و کروکس که دنبال همه بود تا جلب نظر نکند. کاندی بعد از ایشان آمد و جورج بعد از او وارد شد. جورج نیمتنه آبیش را پوشیده بود و کلاه سیاهش را تا به ابرو پایین کشیده بود. مردها از کنار آخرین آخر به پیش می دویدند. چشمانشان زن کورلی را در ظلمت دید. توقف کردند و راست ایستادند و به تماشا مشغول شدند. سپس سلیم به آرامی کنار او رفت و نبض او را گرفت. یک انگشت بلند گونه زن کورلی را لمس کرد، آنگاه دست سلیم به زیر گردن او که اندکی پیچیده بود رفت و آن را امتحان کرد. هنگامی که او برخاست، دیگران به جلو دویدند و جادوی سکوت شکست. کورلی ناگهان زنده شد، فریاد زد: من میدونم کی این کارو کرده، اون ننسگ گندهه کرده، من میدونم که اون کرده، بچه های دیگه داشتن اونجا تیل به تیل بازی میکردن. خود را غضبناک ساخت: من میرم میگیرمش، میرم تفنگو بردارم، خودم اون ننسگ گنده رو میکشم، تو شکمش تیر میزنم، بچه ها بیاین. با شدت از انبار بیرون دوید. کارلسون گفت: هفتیرمو بر میدارم. اون نیز بیرون دوید. سلیم آرام رو به جورج کرد: من حدس میزنم که لنی این کارو کرده، گردنش شکسته، این کارو لنی میتونست بکنه. جورج جوابی نداد، اما سر خود را آرام خم کرد. کلاه او تا به آن حد پایین بود که پیشانی و چشمانش دیده نمیشد. سلیم ادامه داد: گاس مثل همون روز تو وید که میگفتی شده. جورج از نو سر خود را خم کرد. سلیم آه کشید: خب انگار باس بگیریمش. خیال میکنی کجا رفته باشه؟ مثل این بود که جورج به اشکال میتوانست صحبت کند. اون باس جنوب رفته باشه. ما از شمال میایم. اینه که اون باس طرف جنوب رفته باشه. سلیم دوباره گفت: انگار باس بگیریمش. جورج به اون نزدیک شد: نمیشه بیاریش تو؟ اون وقت حبسش کنی؟ اون دیوونه است سلیم. این کار از رو بدجنسی نکرده. سلیم با سر تصدیق کرد: میشه، اگه بتونیم کلی رو نگه داریم میشه، اما کلی میخواد اونو بکشه. کلی هنوز واسه دستش اوقاتش تلخه، تازه گیرم حبسش کنن و بندازنش تو هلفتونی. جورج این که خوب نیست. جورج گفت: میدونم میدونم. کارلسون دوان دوان به درون آمد، فریاد زد: ولد زنا هفتیرمو دزدیده، تو کیسه نیست. کورلی از دنبال او داخل شد و تفنگی در دست سالم خود داشت و کورلی اکنون خونسرد بود. کورلی گفت: خب بچه ها سیاهی تفنگ داره. کارلسون تو اونو بردار. همچی که دیدیش فرصتش نده. به شکمش بزن. اینجوری بیشتر جون میکنه. هویت با هیجان گفت: من تفنگ ندارم. کورلی گفت: تو برو به سوله داد ژاندارم بیار. الویلس رو بیار. اون نماینده کت خداست. حالا دیگه بریم. نظری زنیم به جورج افکند: تو هم با ما بیا عمو. جورج گفت: آره منم میام، اما کورلی گوش کن، این حرومزاده بدبخت دیوونه است، اونو نکشین، اون نمیدونسته چی کار میکنه. کورلی فریاد زد: نکشیمش، اون هفتیر کارلسون دستشه، معلومه که میکشیمش. جورج ضعیفانه گفت: گاز کارلسون هفتیرشو گم کرده باشه. کارلسون گفت: من هفتیرمو امروز صبح دیدم، نه اونو برداشتن. سلیم ایستاده بود و زن کورلی را می نگریست. گفت: کاس بهتر باشی تو اینجا پیش زنت بمونی. چهره کورلی سرخ شد. من میرم. من میخوام خودم شکم اون حرومزاده گنده رو با تیر بزنم. با همین یه دست که دارم من میرم بکشمش. سلیم رو به کاندی کرد: پس کاندی تو پیش اون بمون، باقیمون بهتره بریم. همه به راه افتادن. جورج یک لحظه کنار کاندی ماند و هر دو چشم به زن مرده دوخته بودند. تا آنکه کورلی فریاد زد: جورج تو هم با ما بیا، تا خیال نکنیم تو این کار دست داشتی. جورج به زحمت دنبال ایشان به راه افتاد، پایش به روی زمین می کشید. هنگامی که همه رفتند، کاندی چهارزانو روی کاها نشست و به چهره زن کورلی خیره شد. به نرمی گفت: حرومزاده بدبخت. صدای مردانی که دور می شدند ضعیفتر می شد. انبار به تدریج تاریک می شد و از پا به زمین می کوفتند و زنجیرها را می کشیدند. کاندی پیر بر روی کاها دراز کشید و چشم خود را با بازوی خیش پوشاند. 6. صفحه 127. برکه سبز تیر رنگ رودخانه سالیناس در این دم غروب آرام بود. خورشید دره را تقریباً بدرود گفته بود و از کوه گابیلان بالا می رفت. نوک تپه به رنگ سرخ در آمده بود، اما کنار استخر زیر چنارهای در هم رفته سایه دلپسندی افتاده بود. یک مار آبی به آرامی به سطح آب آمد و سر خود را که همچون دوربین زیر دریایی ها بیرون آورده بود به اطراف چرخاند و سپس طول استخر را شنا کرد و به پای ماهیخوار بی حرکتی که در جایی کم عمق ایستاده بود رسید. سری و نوکی بی صدا خم شد و گردن مار آبی را گرفت و از آب بیرون آورد و سپس همچنان که دم مار در هوا می جنبید او را بلعید. صدای باد شدیدی که از دور می وزید به گوش رسید و مقداری غبار همچون موج بر سر درختان نشست. برگ‌های چنار طرف نقره‌فام خود را نمودند و برگ‌های خشک و سوخته‌ای که روی زمین ریخته بودند چند قدم حرکت کردند. حلقه حلقه امواج باد بر سطح سبز دریاچه لغزید. باد به همان سرعتی که آمده بود از میان رفت و هوا آرام شد. ماهیخوار همچنان بی حرکت و منتظر در پایاب ایستاده بود. مار آبی دیگری به روی استخر شنا کرد و سر دوربین مانند خود را به اطراف گرداند. ناگهان لنی از میان بوته های جارو آشکار شد. همچون خرس بی صدا می خزید. ماهیخوار هوا را به صدا درآورد و آب را از خود فرو ریخت و به سمت رودخانه پرواز کرد. مار آبی کوچک میان خزه های استخر نهان شد. لنی آرام به کنار استخر آمد، زانو زد و به آشامیدن پرداخت. تنها لب او با آب تماس داشت. هنگامی که پرندهی بر فراز برگهای خشک آواز خواند، او به تندی سر از روی آب بلند کرد و با گوش و چشم به جستجوی صدا برآمد تا پرنده را یافت و سپس از نو سر را نزدیک آب برد و مشغول نوشیدن شد. چون از آب خوردن فارغ شد، کنار استخر نشست. پشت به استخر و رو به مدخل درخت ها داشت تا اگر کسی بیاید او ببیند. زانوانش را در بغل گرفت و چانه اش را روی زانو نهاد. نور از دره بیرون رفت و همچنان ناپدید شد و مثل این بود که قلل کوه از زیادی نور مشتعل شده است. لنی به نرمی با خود می گفت والله یادم نرفت، تو بوته ها قایم می شم تا جورج بیاد. کلاهش را به روی چشم کشید. جورج پدرم رو در میاره. جورج دیگه بازم می خواد تنها باشه و من باهاش نباشم که اسباب زحمتش بشم. روی خود را برگرداند و قلل روشن کوه را نگریست. من میتونم یه راست برم اونجاها یه غار پیدا کنم. و محزونانه ادامه داد و دیگه روبه گوجه فرنگی نداشته باشم. اما عیبی نداره، اگه جورج منو نخواد من میذارم میرم. من میذارم میرم. و آنگاه از میان اندیشه لنی پیرزنی کوچک و فربه بیرون آمد، عینکی بزرگ به چشم داشت. پیشبندی که دو جیب داشت بسته بود و زنی نظیف و پاکیزه بود. برابر لنی ایستاد و دستهایش را روی کپلش نهاد و با قیافه‌ای گرفته و ناموافق به لنی نگاه می‌کرد. و هنگامی که به صحبت پرداخت با صدای لنی بود. هی بهت گفتم، هی بهت گفتم، بهت گفتم که حرف جورج رو گوش کن. واسه این که اون آدم خوبیه و به تو مهربونه، اما تو هیچ اهمیتی ندادی. تو کارهای بد میکنی. و لنی در پاسخ او گفت خاله کلارا خانم، من خواستم، هی خواستم، هی سعی کردم، اما نتونستم نکنم. او با صدای لنی ادامه داد تو هیچ دل به جورج نمیدی. اون همش کارهای خوب واسه تو کرده. همچی که یه تیکه خوراکی گیرش میومد نصفشو یا بیشترشو میداد به تو و اگه رو به گوجه فرنگی بود که دیگه همشو میداد به تو. لنی بی نوابار گفت میدونم خاله کلارا، من سعی کردم، خیلی هم کردم. پیرزن صحبت او را قطع کرد. همه این مدت اگه تو نبودی اون میتونست راحت زندگی کنه. میتونست مزدشو بگیره بره یه جیم سه نقطه خونه. هر کاری میخواد بکنه. میتونست بره یه جو قمار کنه. اما همش مواظب تو بود. لنی با تأسف به ناله در آمد. میدونم خاله کلارا. من راست میرم تو تپه ها یه غار پیدا میکنم و همونجا زندگی میکنم تا دیگه اسباب زحمت جورج نشم. پیرزن به تندی گفت تو همش همینو میگی. اما خود ننسگت هم میدونی که نمیتونی بکنی. تو همش دوروبر جورج میگردی تا پدرشو دراری. لنی گفت من دیگه حالا میرم. جورج دیگه نمیذاره من خرگوش داشته باشم. خاله کلارا ناپدید شد و از مخیله جورج خرگوش عظیم بیرون جست. خرگوش به روی لنبر خود روبروی او نشست و گوشش را به روی او جنباند و بینیش را کج کرد و با صدای لنی به شماتت گفت خرگوش داشته باشی؟ تو حرومزادهی تنبل؟ تو قابل این که پای یه خرگوش رو هم بلیسی نیستی؟ تو اونا رو فراموش میکنی تا از گشنگی بمیرن. کاری تو اینه. اون وقت جورج چی خیال میکنه؟ لنی با صدای بلند گفت من اونا رو فراموش نمیکنم. خرگوش گفت والله فراموش میکنی. تو به لعنت شیطون نمیارزی. حیف تناب که تو رو دارت بزنن. خدا میدونه که جورج هر کار بگی کرد که دست تو رو بگیره. از لجن بکشدید بیرون. اما فایده نداشت. اگه باز خیال میکنی جورج میذاره مواظب خرگوشا باشی از همیشه کله خرتری. دیگه نمیذاره. دیگه اگه شده بره تو جهنم میخواد از شر تو خلاص بشه. آره. این بار لنی جنگجویانه فریاد زد. نه خیر. همچین کاری نمی کنه. جورج همچین کاری نمی کنه. من جورج رو می شناسم. من جورج رو از وقتی که یادم نیست کی می شناسم. اون هیچ وقت دستشم رو من بلند نکرده. اون با من خوبه. اون بد جنس نیست. خرگوش گفت خب دیگه از دست تو زله شده. دیگه می خواد هر جور شده خودش رو از دست تو خلاص کنه. بعدش بره واسه خودش زندگی کنه. لنی دیوانوار فریاد زد. نه نمی کنه. اون همچین کاری نمی کنه. من جورج رو می شناسم. من و اون با هم سفر می کنیم. اما خرگوش به ملایمت تکرار میکرد اون میخواد تو حرومزادهی کلخه رو ول کنه. میخواد تو رو تک و تنها بذاره. میخواد تو حرومزادهی کلخه رو ول کنه. لنی با دستهایش گوشهایش را گرفت. نه خیر میگم که همچی کاری نمی کنه. و فریاد زد آهای جورج جورج جورج. جورج به آرامی از بوته های جارو پدیدار گردید و خرگوش به مغز لنی بازگشت. جورج آرام گفت واسه چی جیغ میکشی؟ لنی به روی زانوان برخاست. جورج تو نمیخوای منو ول کنی؟ میخوای؟ میدونم که نمیخوای. جورج همچون چوب خوش نزدیک شد و کنار او نشست. نه. لنی فریاد زد من میدونستم تو اینجوری نیستی. جورج خاموش بود. لنی گفت جورج ها من یه کار بدی دیگه کردم. جورج گفت عیب نداره. و از نو به سکوت فرو رفت. اکنون تنها نوک کوه از نور آفتاب روشن بود. ظلمت دره ملایم و آبی رنگ بود. از دور صدای مردانی که با فریاد یکدیگر را ندا می دادند به گوش می رسید. جورج سر سوی صداها گردان و گوش فرا داد. لنی گفت جورج ها نمی خواهی پدرمو بسوزونی؟ پدرتو بسوزونم؟ آره دیگه همون جور مثل پیشترا. همون جور که می گفتی اگه تو با هم نبودی من 50 دلارمو می گرفتم. خدایا لنی تو هرچی خودت میکنی یادت میره اما حرفای منو مو به مو حفظ میکنی. خب نمیخوای این حرفا رو بزنی؟ جورج خود را تکان داد و به خشونت گفت اگه تنها بودم خیلی راحت زندگی میکردم. صدای او یک نواخت بود و تأکیدی در آن نبود. یه کاری واسه خودم پیدا میکردم و هیچ گرفتاری هم نداشتم. درنگ کرد. لنی گفت بازم بگو. اون وقت وقتی آخر ماه میرسید من 50 دلارمو می گرفتم و می رفتم جیم سه نقطه خونه. از نو سکوت کرد. لنی مشتاقانه او را می نگریست. جورج بازم بگو. دیگه نمی خوای پدرمو دراری؟ جورج گفت نه. لنی گفت خب من می تونم بذارم برم. اگه تو دیگه منو نمی خوای من می تونم برم تو تپه های غار پیدا کنم. جورج باز هم خود را تکان داد. نه من می خوام تو همینجا با من بمونی. لنی مکارانه گفت مثل پیشترها حرف بزن. چی بهت بگم؟ از خودمون و از اونای دیگه حرف بزن. جورج گفت آدم های مثل ما خونواده ندارن. یه خورده پول گیر میارن بعد مثل علف خرس خرج میکنن. هیچ کی تو دنیا نیست که حالشونو بپرسه. لنی به شادی فریاد زد: اما ما اینجور نیستیم. بگو ما چجوریم؟ جورج یک لحظه ساکت ماند، بعد: اما ما اینجور نیستیم. واسه این که من تو رو دارم و من تو رو دارم. ما دوتا با همیم و غم همدیگر رو میخوریم. لنی پیروزمندانه فریاد میزد. نسیم شبانگاهی وزید و برگ‌های خشک به صدا درآمد و بر آب سبز امواجی پدیدار شد و صدای فریاد دنبال کنندگان هم شنیده شد، اما صدای ایشان این بار از بار پیش نزدیکتر بود. جورج کلاهش را برداشت، با صدای لرزان گفت: لنی، کلاهت را بردار، هوا خوبه. لنی کلاهش را موظفانه برداشت و آن را در برابر خود بر زمین نهاد. ظلمت دره آبی‌تر شده بود و شب به سرعت فرا می رسید. نسیم صدای خشخش میان بوته‌های جاروب را به گوش ایشان می رساند. لنی گفت: بگو بعدش چی میشه؟ جورج گوش به صدای دور فرا داده بود. یک لحظه مثل آن بود که در فکر انجام دادن وظیفه